السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهم للتقوى. ماه رمضان 84 را گفتیم وارد سوره های کوچیک بشیم. در قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، برای که رنگ و آب قرآنی پیدا کنه. سوره هم کوچیکه، اکثرن هم بسیاری حفظن. با همین سوره رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. این من شر ما خلق، پناه میبرم به تو از شر آفریده ها. گفتیم نگاه به شر ما خلق کنیم، یعنی آفریده ها چه شروری دارن. عرض کنم که شروع رو گفتیم بعضیاش از درون خودمانه، مثل شر حرص، تکبر، غضب. این شروع گاهی از درون انسانه، گاهی شروع از بیرونه. شروع درونی رو در چند دسته گفتیم، حالا نگاهی کنیم به شروع بیرونی. شروع بیرونی یکی شماتت الاعداء. پناه میبرم که کاری کنی که دشمن بری شما بخنده. این دشمن بری شما بخنده، یه خاطره براتون بگم. در جبهه کفار به مسلمان ها میخندیدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حساب شدن به چی میخندن، هی به اطرافش نگاه که اینا به چی میخندن. بعد دید که صف اول جبهه یه مش پیرمرد اومدن. رزمنده ها پیر بودن، ریشاشون سفید بود. کفار میخندیدن که عجب کسایی بودن جبهه، یه مش پیرمرد اومدن جنگ کنن. حضرت فرمود فردا ریشاتون رو رای بزنید که دشمن به ریش ما نخنده. شاید که میگن دشمن به ریش ما بخنده، شاید موردش این باشه، شاید هم چیز دیگه باشه. گاهی وقتا یه چیزی، یه شأن نزول هم داره. مثلا یه ضرب المثلی هم میگن فلانی هم خدا رو میخواد هم خورما رو. یه هم خدا و هم خورما یه شأن نزولی داره. و اونه که بت پرستا انواع بت داشتن، بت سنگی، بت چوبی، یه بتی هم داشتن بت خرمایی. یعنی مقداری زیادی خورما رو حسش داره ورده بودن، خورما رو خمیر کرده بودن و از خورما، مثل که آدمه که برفی درست میکنن، آدمه که خورمایی درست کردن و در مقابلش کرنش و ستایش میکردن. قحطی شد، هرچی داشتن خوردن. گفتن خب این خورما خشکه، مجسمه رو میریم تیکه تیکه میکنیم، خورمای خشک آب میزنیم، نرم میشن میخوریم. تبر آوردن بشکنن، گفتن بابا در مقابلش گریه میکنیم، این خداست. یکی گفت خدا چه میشه خورماست. این همینطور تبره بالا دستش بود، نمیدونستن خداست یا خورما. وقت این میگن هم خدا رو میخواد هم خورما رو. اینا یه بعضی از ضرب المثل ها یک چیزهایی در تاریخ برش بوده، حالا یا یافتنی یا بافتنی. شماتت الاعدا، حضرت موسی رفت کوه طور 30 روز عبادت کند، تورات بیاره. 10 روز تمدید شد، یعنی شد 30 روز 40 روز. توی 10 روزه سامری یه هنرمند مجسمه سازی بود. اگر کسی هنرمند باشه و دین نوشته بشه میشه سامری. هنر در خدمت فکر، در خدمت عقل، در خدمت مکتب، نه هنر در ضد مکتب. هر هنری ارزش نداره، هر آثار باستانی حفظش ارزش نداره. این هنرمند بیدین سامری طلاها را جمع کرد، یه مجسمه گوساله ساخت، جوری هم ساخت که باد که بهش میخورد از یه ور باد میرم از اون ور صدا میکرد، مثل سوتی که میزنن صدا میکنه. به مردم گفت خدا همینه. موسی علیه السلام وقتی برگشت جمع کثیری گوساله پرست شدن. فاخذ بر راس اخیه یجره، سر برادر گرفت کشید. شد قرآن میگه که برادرش گفت لا تشمت بی الاعداء، یه کاری نکنید که دشمنا بگن پیغمبران با هم دعواشونه، ببین خود پیغمبران با هم دعواشونه. این شماتت الاعداء گاهی وقتا دشمن مثلا خطای سیاسی جوری حرکت میکنن که لذتشو آمریکا میبره، اسرائیل میبره. پناه برم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یکی از شر ما خلق ها فتنه هاییست که دشمن میخنده. دو تا برادر جوری حرکت میکنن، دو تا روحانی، دو تا مسئول، دو تا وکیل، سفیر، مجلس شورا، یه حرکت های میشه که دشمن میخنده به ما. پناه میبرم از شماتت اعدا. یعنی ما اگر یه مشکلی هم داریم به خاطر دشمن به ما نخنده باید مواظب باشیم. دوستم نباید بخنده، باید مراعات کرد. امام رضا علیه السلام ساعتهای آخر عمرشون با اون زهری که بهش داده بودن خیلی کلافه بود، فرمود که برده ها بیان با هم غذا بخوریم. برده ها اومدن و خب برده ها خبر نداشتن که این سم تو بدن امام رضا چه میکنه، همینطور راحت طبیعی غذا میخوردن، حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن. امام رضا میسوخ بده هیچ چی نمیگفت. تا یکی که بردا به طور طبیعی که رفتن، آخرین برده که رفت امام فرمود در ببند، در بستن. امام رضا علیه السلام افتاد بده، گفتن چیه؟ گفت یک ساعت ها دارم میسوزم. ولی من دیدم بگم آخ غذا به دهن برده ها مزه نمیکنه. تشخیص دادم من بسوزم که برده ها غذا به دهنشون بنشینه. دوست هم باید یه کاری بکنیم که حالا اگر پدر و مادر یه مشکلی دارن نباید این رو عروس بگن، رو دوماد بگن. هم باید مراعات دوست رو کرد، هم باید مراعات دشمن رو کرد. باید زندگیمون جوری باشه که نه دل دوست برنجه و دشمن زبونش بر ما باز نشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کفار نباید راهی داشته باشن بر مسلمون ها، راه نفوذ نباید داشته باشن. متاسفانه بعضی از ما کوچیک در مسئله رو اگر تو ایران دیدیم اول با رادیو بی بی سی مصاحبه میکنیم، بعد با رادیو آمریکا، با رادیو اسرائیل. یعنی خودمان کاری میکنیم که زبان دشمن علیه ما باز بشه. شر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یکی از شرورها این است که ما کاری بکنیم که دشمن زبانش با ما باز بشه. خب رچ صلواتی بفرستید. درباره زبان دشمن باز بشه باز یه چیزی یاد امامت بگم. حضرت در جبهه بود، آشپز دیگی بار گذاشت قضا بفرده، حضرت فرمود 10 تا دیگی بار بذار. آشپز گفت آقا یه دیگ بسه، 10 تا دیگ برای چی؟ فرمود دیدبان دشمن تو تاریکی شما رو دید میزنه، اگر یه دیگ بار بذاری. کاهن گفت جمعیت مسلمان ها بگید کمه، تو 10 تا دیگ بار بذار، یکیش آبگوش بشه، نوتش هم آب خالی، هم تو آب بریز توش، دیرش روشه کن. او که نمیدونه توش آب یا آبگوش. ولی آرایش نظامی ما باید جوری باشه که دیگه خالی ما هم دشمن به وحشت اندازه. یعنی آرایش نظامی باید این رقمی باشه. من شر ما خلق، یکی از شرور اینه که دشمن ما رو شمادت کنه، بگن مسلمان ها ترسو هن، مسلمان ها ضعیف هن. علتی که بعدش می‌فرماید که باز یه دعای دیگه هست. امام صادق فرمود اللهم انی اعوذ بک من غلبت العدو، اینا خطرات بیگانه تا ما خطرات خود را در چند جلسه گفتیم، داریم در این جلسه خطرات بیرون میگیم، دشمن بیرون امانه. امام صادق فرمود قل اعوذ برب الفلق، در تفسیر می‌کنیم امام فرمود اعوذ بک من غلبت العدو، تا پناه میبرم از این که دشمن پیروز بشه. ما نباید یک کار بکنیم دشمن پیروز بشه. قرآن بخونم. قرآن میفرماد که و تقول لا حق تقاته، حق تقوا رو داشته باشید. گفتن یا رسول الله حق تقوا رو ما نمیتونیم داشته باشیم. آیه دیگه نازل شد و تقول لا مستطعتم، لاقل اون مقدر که استطاعت دارید. آیه داره میفرماد جاهد و فلا حق جهاده، حق جهاد رو انجام بدید. بعد از اونجایی که بعضی نمیتونن حق جهاد انجام بدن، آیه میاد و اعدو لهم ما استطعتم، یعنی اون مقدار که توان دارید نباید شکست بخورید. تمام کارهای آموزش ها رو باید ببینید. ولذا اسلام میگه علموا اولادکم الرمایة والسماحة. یک کشوری که دشمن داره همشون باید تیراندازی بلد بشن. علموا اولادکم الرمایة تیراندازی والسماحة شنا. متاسفانه پادگان ما قبلا کیتو بود که تیراندازی رو یاد میدادن، اما شنا بلد نبودن. بعضی سرباز شنا هم روایت تیراندازی تنهایی من ندیدم. یه نامه هم نوشتم به مسئولین بالا که قوای مسلح ایران همونطور که اگر میخواد مجنبی باشه روایت میگه تیراندازی و شنا. شما تیراندازی رو اجباری کردید بری شنا نه. وقت کشوری که هم شمالش دریاست هم جنوبش دریاست، وقت سربازش میفته مثل آجر میره پایین. از سباح شنا یاد حتی از دشمن اسلحه آدم یاد گیره اشکال نداره. در داریم که پیغمبر فرمود 10 نفر فرون گروه شیوه خاصی می جنگن، 10 تا مسلمان ها بروید اون شیوه رو یاد گیرید بیاد یاد مسلمان ها بدید. از دشمنم با گای باید استفاده کرد. حضرت تو جبهه اسیر گرفت فرمود هر اسیری که با سواده اگر 10 تا مسلمان ها که بی سوادن با سواد آموزش بده مزد کلاسش اینه که من آزادش کنیم. یعنی از اسیرم برای آموزش استفاده کرد، از دشمن هم برای آموزش نظامی استفاده کرد. این که میگیم نه شرقی نه غربی، یعنی شرق زده نه غرب زده نه، یعنی خودباختگی رسونیم. اما در آموزش ما باید هم شرقی باشیم هم غربی. هر جا یک سوادی هست باید بریم یاد گیریم. وقتی اسلام میگه اطلب العلم ولو بسین، برو چین چیزی یاد بگیر. چین الان هم کافره، اون زمانی هم که صدر اسلام کافر بود، حالا الان یه چند میلیون مسلمان داره. اسلام چینی هم مال مردم قزوینه. یه چند علمای قزوین با یه جمعیت متدین رفتن چین و اسلام رو اونجا ساده کردن. هنوز هم علامه قزوینی قبرش اونجا هست، مال 800 سال پیشه. بسیاری از کشورها اسلامش رو از مانه. اسلام تانزانیا از مانه، از مردم شیرازه. اسلام زنگوار از مانه، اسلام چین از مانه. ما یه وقتی خیلی رشد داشتیم، تمدن ایران ایرانی بود به خودش بباله. بگذاریم از یه ایرانی خودباخته، تمدن ایران. این کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام بخونید مال علامه شهید مطهری که ایران چه خدماتی به اسلام کرده و برعکس اسلام هم چه خدماتی به ایران کرده. فقهای شیعه و سنی اکثرا از ایرانی هستن. ابن ماجه از بهترین عالم اهل سنته. بسیاری از علمای ما چه شیعه چه سنی از ایران بودن. خب پناه میبرم از غلبه عدو. متأسفم غلبه عدو هم باز فرمول داره. یه خاطره بگم، شخصی از مخالفین آمد با امام صادق بحث کنه. امام صادق علیه السلام بود با شاگرده بحث کن، من تماشا میکنم. بعد ایشون شروع کرد با یکی بحث کردن و وقتی بحثش تموم شد این طرف رفت، شاگرده گفت آقا خوب بلد بودیم بحث کنیم. فرمود اما تو اما تو اما تو به یکی فرمود اما تو، تو حرف حق دشمنم قبول نمی کردی. مثلا دشمن میگفت حال روز شب، اگر روز میگفتی شب، اگر شب هم گفتی روز. بابا حقشو قبول کن. تو اترسی که دشمن غالب نشه بر تو بدهیات رو هم زیرش میزدی و این درست نیست. قرآن وقتی راجع به مشروبات الکلی، آبجو و شراب بخواد صحبت کنه، میگه ولکم فیها منافع. مشروبات الکلی هم منافع هم داره، شراب سود داره. او کسی که انگورو میکاره نون میخوره، او کسی که کارخونه شراب سازی داره نون میخوره، کارگران نون میخورن، او کسی که بطری درست میکنه، او کسی که کارتون درست میکنه، او کامیونی که کامیون بطری ها رو جا به جا میکنه، او کسی که تو خیابون شراب میفروشه، او کسی که اینا رو سرویس میده، یه موش برخیره نون میخورن. ولی همه منافع دیدی، ضرر شراب بیشتره، چون شراب انسان را یا به زندان میبره یا به دیوونه خونه میبره، تصادف و آمار تصادف بیشتر میکنه، آمار خودکشی بیشتر میکنه، قدرت فکر تعقل کم میکنه و اسمهما اکبر. یعنی قرآن وقتی میخواد شراب بگه، بدی های شراب میخواد بگه، خوبیاش هم میگه. این غلبت العدو معناش اینه که ما اگر مثلا گفتیم فلان کشور دشمن ما، نه خوبیاش میگیم. بله، دنیای غرب در تکنولوژی از ما جلوتره، قبول داریم، بعضی هاشون دنیای غرب مثلا نظمش، بله قبول داریم، یه سری چیزی که قبول داریم قبول داریم، اما خودباختگی، بعضی ها خودباختن. در فرودگاه یکی از کشورهای غربی بودم، خیلی از اون کشورهای لوکس، یه چیزی گفت آقای قضی دیدی چقدر بهداشت اینا خوبه؟ گفتم نه، اینو نگو، شام بگو هواپیما خوبه، شما چیزای دیگه بگو، بهداشتشو نگو. بسیار کسی بود تو آخه خیابونا مثل عروس. گفتم بله، ولی کشور 50 میلیون آدم داره، 45 میلیون سگ، سگاشون هم جای دیگه نیست، همون تو رخت خواب خودشون، آشپزخونه و تو آسانسور سوار میشی 4 تا سگ بغلت. شما ادرار سگ رو بدید آزمایشگاه، تمام زباله های ایران رو بدید آزمایشگاه، ببینید میکروب کدوم ها بیشتره. خودباختگی غلط. ما اونی که حقه باید میگیم بله این پیشرفت دارن، اما این که حالی که این پیشرفت دارن، پس آدابشون هم درسته، رسومشون هم درسته، نه غذا خوردنشون هم درسته، ازدواجشون هم نه. گاهی وقتا ما یه چیزی که جذب میشیم، همچی جذب میشیم که یکی از علمای اصفهان رفته بود حمام، یه چیزی کش دلاش بزن چیزی ایشون رو بکشه. این صاحب حمام اونها پوزی بده، گفت این چیزی کش نماز شبش ترک نمیشه. گفت آقا من نمیدم نماز شب خوب ببینم، من دلاک میخوام، این حال ندارد چیزی بکشه. گاهی وقتا ممکنه مسیحی باشه، ولی تعمیر ماشین که بهش میدی تعمیر کنه بهتر از غیر مسیحی تعمیر میکنه. مسیحیه ولی کارش درسته. ما باید سعی کنیم که همچی خیلی جذب نشیم، نه جذب آدمای ایرانی بشیم، نه جذب این حق رو بگیم، حق حقه. آبجو هم که میخوای تعریف کنی یا بگو این آبجو یه عده رو به نون میرسونه اما دلش بیشتره. اگر انصاف داشته باشیم دنیا هم پذیره. خدا رحمت کند مرحوم فلسفی رو، به طلبه ها میگفت وقتی بالا منبر حرف میزنید مثلا یه سینما بده، برای که بگن این آقا با تکنولوژی مخالفه، بگید فیلم بد بده. اگر گفتید فیلم بد بده همه عقلا قبول دارن، اما اگر گفتید سینما بده میگن این آقا متحجره امله. بعد مثال بزن، میگم امام زین العابدین در مسجد شام وقتی میخواست بنی امیه و یزید رسوا کنه، گفت انا ابن من قتل صبرا، نگفت انا ابن من قتل، من بابامو کشتم. خب مردم تو جنگ یکی رو میکشن دیگه، بابامو کشتم که گفتنه داره. فرمود انا ابن من قتل صبرا، میگفت صبرا یعنی چه؟ یعنی یک کبوتر رو بکنن توی قفس، از بیرون قفس از این سوراخه هی نوک چاقو بزنن تا این کبوتر از بین بره. میگفت این رقمی بابا من این رقمی کشتم. میگفت کشتن باباشو نگفت، نحوه کشتنشو گفت، که هر انسان یه جو وجدان داشته باشه میگه جیره من دشمنه میخواید بکشی چرا این رقمی، چرا این رقمی. میگفت امام زین العابدین چیزی گفت که طرفدارای یزید را هم چی بپذیرم، طرفدارای یزید هم بپذیرم. اسلام جوریه که جاذبه داره، اگر یه جای اسلام جاذبه نداشت پیداست یه پسوندی، یه پیشوندی، یه خرافه ای. ببین هر کسی تشنه شه آب میخواد، اگر دیدید یه کسی تشنه شه آب نمیخواد پیداست یه آبه، یا یه مگس افتیده یا لیوانش کثیفه یا یه چیزی که آب میاره یه آدم کثیفیه. ولی نمیشه معده تشنه باشه و آب تمیز را مطلب نکنه. انسان ها همه دین را دوست دارن. اگر دین، حالا ما تو دانشگاه ها که میریم سخنرانی میکنیم، از اسلام که میگیم دانشجوها میگن حاجی آقا این اسلامی که میگی قبول قرآن حدیث، ما مخلص اسلامی، اما میدونی فلان مسئول مملکتی چه کرد، فلانی چه کرد، چه کرد، چه کرد، چه کرد. عمل مسئولین رو به ما بعضی هاشون رو مطرح میکنن برای که حرفامون رو هوا کنن. من چه میکنم؟ منم میگم آقا اولی که هر چی شنیدید تحقیق کنید، بی خودی نگید چی برد چی خورد، وارسی کنید. بسیاری از چیزا بعد از تحقیق دروغ در میاد. این اول تحقیق کنید. موجی نباشید. آدمای موجی چون دوستش داره میگه آزاد باید گردد، اونم بدش میگه اعدام باید گردد. اسلام میگه نه آزاد گردد نه اعدام گردد، صبر گردد تا ببینیم چی گردد، سوال گردد جوابش گوش گردد، بعد قضاوت گردد، بعد ببینیم چه خاکی به سرمون گردد. این که چون دوستش دارم آزاد گردد، چون بدم میاد اعدام گردد، این موجیه. اول تحقیق کنه، به دانشجو میگم، بعد میگم حالا گیرم ثابت شد محسن قرائتی از بیت المال سوء استفاده کرده، باقی کاخی موافقت اصولی کارخونه سرمایه داره، اگر معلوم شد که من سوء استفاده کردم و درآمد و چیزی دارم که نباید داشته باشم، در طبیعی نیست تورم من، یعنی سرمایه طبیعی نیست، از دین دست نکشیم. یه مثال بزنم، شما اگر خانمتون گفت نون بگیر، رفتی بهداشت هم چند تا نونوار بسته بود، به علتی که مثلا بهداشتی مراد کرده این مقابل تحصیل، برمیگردیم که خانم تو شهر 10 تا نونوار، 4 تاش به خاطر مثلا بهداشتی مثلا فعلا شما گشنه بخواب، میگن مرد حسابی 4 تاش بستن 4 تاش هم بازن، برو از این که بازه بگی. اگر بچه مریض شد 3 تا داروخانه رو بسته بودن، شما نمیگید برگردی میگی 3 تا داروخانه رو بستن پس دیگه بمیریم از دارویی، میگه برو اون که بازه بگی. دیرم 3 تا مسئول خراب شد، خلاص بریم 4 تا مسئولی که خراب نشدن میگیری. ما نمیتونیم بگیم حالی که این بد شد، حالی که امام جمعه بده من دیگه امام جمعه نمیرم، یه امام جمعه دیگه، این قاضی بده، این شهردار بده، این سفیر، وکیل، وزیر، هر چه بد بود اگر ثابت شد بدیش بزنیش کنه دیگه. ما حق نداریم به خاطر که آدم بده دست از مکتب برداریم، به خاطر که نونوای بسته دست از غذا برداریم، به خاطر که داروخانه بسته دست از درمان برداریم. ما باید درمان کنیم ولو دو تا داروخانه رو ببندن. حرف من اینه، یک تحقیق کنیم هست یا نه، اگر ثابت شد هست و واقعا معلوم شد که این کار جرم تو جنایت تو خلاف قانونه یا خلاف شرعه، ایشونو میذاریم کنار. یکی دیگه شما حق ندارید که من نماز نمیام به خاطر که تو محلمون یا کسی او چکا داره به این گناه کرد، در شوش آهنگری دششتر زدن گردن مسکری، تو محلت فرموندار بده نبسه که پس ما دیگه شهران فرموندار نمیخواد، شهر فرموندار میخواد، حالا چهار تا بده چهار تا دیگه. بسیار پناه میبرم به تو، یکی از بدی ها همسایه بده، منجار سو فیدار اقامه، اونجا که آدم اقامت کنه همسایه بعد، همسایه به گردن همسایه به قدری حق داره که حضرت فرمود که اینقدر سفارش به همسایه رو کردن که من گفتم لابد همسایه از همسایه ارث میداره. خب از هر طرف تا 40 خونه همسایه، یعنی از هر طرف این ور اون ور اون ور اون ور 40 تا، پس یعنی شهرهای کوچیک تقریبا همه مردم همسایه هستن و حقوق همسایه رو اگر بگیم دیگه باز خیلی فرق میشه. پناه میبرم از همسایه بد. دیگه چی؟ پناه میبرم از فتنت النساء، از حیله زنها. بعد جمله دیگه من خلیل ماکر، از رفیق مرد حیله‌گر. هم زن حیله میتونه داشته باشه، هم مرد میتونه حیله داشته باشه. پناه برم از حیله، حال حیله خانم، فتنت النساء او خلیل ماکر یا مرد مکار، یعنی مکر و حیله میکنه. پناه برم به تو از حیله، پناه میبرم به تو از کسی که اعزمی و ذریتی من شر کل من نسب لرسولی که و الاهل، پناه میبرم به این که نسل من دشمن پیغمبر و اهل بیت باشه. دیگه نار رفتیم. خطرات طبیعت. طبیعت هم خطراتی داره. پناه میبرم از شر هر جنبنده. گاهی حیوان ها آدم رو زیاد کنن. حیوان ها هم میتونن نقش مثبت داشته باشن، هم میتونن نقش منفی داشته باشن. از هر دوش براتون بگم. نقش مثبت حیوان ها. تو قرآن حدود 25-6 تا آیه داریم که حیوان ها نقش داشتن. اول نقش مال عنکبوته که پیغمبر رو در غار بگید عنکبوت حیوانه. دومین نقش، نقش یقین حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم که میخواد یقین پیدا کنه، خدا گفت 4 تا پرنده رو بگیر بکوب، 4 تا کوه بذار، ثمت اهلنا، بخواب ببین حیوانا که ذبح شد و گوشتشون در هم کوبیده شد و مخلوط شد پخش شد، وقتی صداش میزنه کبوتر تابوت دو مرتبه ذرات پخش شده همه یه جا جمع میشن. خب این کشتن پرنده ها مقدمه شد برای که حضرت ابراهیم یقین پیدا کنه. اون الاغی که زیر بار اون ولی خدا بود، مر علی قریتن، اون باز یکی از اولیاء خدا پیغمبری بود، ظاهرا حضرت عزیز داشت زبان الاغی بود، از یه قریه مخروبه میگذشت، گفت خدا یا این مردار رو چطور زنده میکنی؟ همونجا خدا مرگش داد. پیغمبر را که سوار الاغ بود مرگش داد، الاغش هم مرد. بعد 100 سال بیدار زنده شد، گفت چقدر وقت اینجا؟ گفت به نظرم نصف رو یه رو. بعد اون نخیر 100 سال پیش. حالا نگاه کن 100 سال پیش یه همچی سوالی کردی خودت مرگت دادم. حالا نگاه کن انظر الی طعامک و شرابک، انظر الی حمارک، نگاه کن الاغت رو میخوام روبرو چشم زنده کنم. این استخونای تق 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 جمع جوش داره، ور رو ور صدا الاغ شد. یعنی گاهی وقتا الاغ میمیره زنده میشه تا پیغمبری به درجه یقین برسه. هدهد نقش داشت، نمیدونم حیوانا نقششتن، ولی خب حیوانا ضرر هم دارن. یکی از خطراتی که و من شر ما خلق، یکی از آفریده ها شر حیوان هاست. درنده، گزنده، خزنده، اینا همه میتونن شر هم داشته باشه. خب و من شر یوم سو، روز بعد، ساعت بعد، تو دعای سمات هم ساعت سو، یوم سو. دیگه چی؟ از سختی های سفر پناه میبرم از شر اون چه از آسمون نازل میشه، از شر جنون، برس، جزام، از شر مرض های بد، از شر این شروع خارجیه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از شرورهای درونی مثل غضب و حرص و هیجان شهوت و بخل و صفات، از شرور نفس و از شرور سلطان و همسایه و فرزند و همسر و دوست و از شرور درونی و از شرور بیرونی، از شرور آسمانی و از شرور زمینی ما رو از همه شرور حفظ بفرما. کمتر از آنی ما رو به خودمون رها واگذار نکن. ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، علم مفید، عمر با برکت، عزت دنیا و آخرت، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. اون چیزی به قدر برای خوبا مقدر میکنی همه را برای همه ما مقدر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.